بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث ما در رابطه با شرایط متعاقدین بود. عرض کردیم که شرط اول بلوغ هست و مباحثی پیرامونش تقدیم کردیم. شرط دومی که ذکر فرموده بودند جناب صاحب عروه، عقل بود. در مورد عقل یه نکته‌ای که ما باید ابتداءً بحث کنیم اینه که مراد از عقل چیه؟ در مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی شرح حدیث اول از کتاب عقل و جهل، معنای لغوی عقل را فرمودن، معنی اصطلاحی عقل را هم فرمودن. فرمودن عقل در لغت یعنی فهمیدن، العقل تعقل الاشیاء و فهمها، فهم امور و اشیاء، حالا این که درک میکنه مطلب را میگیم خب این عاقل هست، در مقابل کسی که نمیفهمه میگیم این عاقل نیست. بعد فرموده که اصطلاحاً بر یک اموری اطلاق می کنند عقل را، بعد شش تا معنا ذکر کرده. حالا ما حرفمون اینه که وقتی فقهای بزرگوار می فرمان شرط متعاقدین عقل هست، منظورش کدوم از اینها هست؟ آیا معنای لغوی اراده شده یا از این معانی که اصطلاحاً حالا میگیم اینجا هست چیزی اراده شده؟ خب این شش تا معنا میفهمن. اولیش قوه ادراک خیر و شر و تمیز بین خیر و شر هست، که خوب و بد را میفهمه. ما در مورد بچه ممیز هم میگیم ممیز یعنی خوب و بد را از همدیگه چی؟ تمیز میدهد. این قوت و به اصطلاح توانایی که در نفس فرد میتونه باشه، این را بهش ممکنه ما بگیم چی؟ در قوای نفسانی، حالا یکیش هم عقله. بعد می‌فرماد همین قوه، اینجوری هم میتونیم بگیم که التمکن من معرفت اسباب الامور ذوی الاسباب. عاقل اونه که سببها را میتونه چی؟ بشناسه. که مثلا سبب مثلا این که آب یخ شده چیه؟ سبب این که آب گرم شده چیه؟ سبب این که مثلا اسبابی که حالا در علوم دنبال میکنن. خب این قوهی میخواد بعد میفرماد ایشون که والعقل به هذا المعنا منات و تکلیف و ثواب و العقاب. این قوه را اگر کسی دارد چیه؟ مکلف هم هست، اگه نداره تکلیف ازش برداشته شده. پس اگه کسی قوه تشخیص خیر و شر را نداره، این را مکلفش به هیچ تکلیفی هم ما نمیدونیم، میگیم این تکلیف ازش برخواسته است، تکلیفی نداره. نمیفهم حالا داریم معانی عقل را میگیم از نظر مرحوم علامه مجلسی در شرح اصول کافی در مرآة العقول. حالا ما بحثمون سر اینه که این معنا آیا اراده شده وقتی که صاحب عربه میفرماد شرایط متعاقدین، یکیش عقله، این قوه ادراک خیر و شر را اراده کردن. معنی دیگری که ایشون فرموده اینه ملکتون و حالتون فی النفس تدعو الى اختیار الخیرات و المنافع. ببینید معنای اولی میگفتیم تشخیص خیر و شر میده، اینجا میگیم یک ملکه نفسانیهی داره طرف که خیر را نسبت به شر انتخاب میکنه، میگه این به خیرم انجام میدهد. بنابراین این مسئله متفاوت شد با اولی. ممکنه یک کسی بتونه خیر و شر را تشخیص بدهد اما پابند به خیر و شر نیست. شما ببینید یک کسی این را ظاهراً بله این آقای خسروشاهی بود که ترجمه میکرد مقالات علامه طباطبایی را، ایشون گفته بوده که یه مقاله علامه نوشته بودن در رابطه با حرمت مشروبات الکلی و اینا و مضراتش، در یک اجلاس بین المللی قرار شده بود من بخونم. رفتم توی اون جلسه و یک کسی قبل از ما یه سخنرانی داشت خیلی عالی در مورد مضرات مشروبات الکلی صحبت کرد و بعد که همه اینا را گفت آمد نشست. من گفتم به این خوبی سخنرانی کرد، بعد ازش تشکر کنم. رفتم صحبت کنم، دهنش بوی مشروب میده. گفتم که خیلی سخنرانی خوبی بود، اونم گفت متشکرم و اینا. بعد گفتم شما دهنتون انگار بو مشروب میده، شما خودتون مش. گفته که برای که گرم بشم بیام تو جلسه یه کمی خورده. خب ببینید این طرف قوه تشخیص داره، برای دیگران هم داره میگه بد است، اما ملکه اختیار ندارد که بگه حالا که بده است نمیخورم. حالا که بده مصرف نمیکنم، دست کم حالا که میخوام برم سخنرانی بکنم که مشروب خوب نیست نخوریم. این ملکه آیا مراد هست وقتی میگیم شرایط متعاقدین عقل است؟ اون اولی که قوه تشخیصه مد نظرمونه، یا این دومی که ملکه چیه؟ انتخاب و اختیاره. ها؟ که خیر را انتخاب کنه، شر را ترک کنه. می فرماد با این قوه هست که نفس قدرت پیدا میکنه که داعیه شهوت و غضب را چی؟ کنار بگذاره. که میگیم قوای نفس، عقل باید برش امیر باشه. این عقل هست، یعنی ملکه اینجوری. و الا قدرت تشخیص خیلی ها دارن، بنده هوای خودش هست، اما میدونه خوب چیه بد چیه، کاملا میدونه. الان ما در مسائل اجتماعیمون اگر مثلا مشکلاتی داریم، همین کسی که دزدی کرده وقتی میگیرنش میگن دزدی خوبه، میگه نه، نمیگن. مشکلمون در نفهمیدنش نیست. اگه نمیفهمید، یعنی اون قوه عاقله را که قوه تشخیص هست نداشت، که حد نمیشد جاری کنی، حد میتونستیم جاری کنیم برش، میگیم این مکلف نیست، بدبخت. ما حتی نابالغ ممیز میگیم نه، این مکلف نیست، هنوز مکلف نیست. بنابراین تمیز اگر نمیتونه بده که تکلیف نداره. این میاریم ما چوب میزنیم، شلاق میزنیم، نمیدونم اجرای حد میکنیم، یعنی میفهمیده، ولی خلاف اون چیزی که میفهمیده عمل کرده. میدونسته مشروب خاری بد است و خورده. به تمام این معتادا شما میگی چی؟ میگه که خیلی بد چیه. خب خیلی بد چیه این رو مصرف میکنه. ملکه اجتناب از بد را ندارد. به عرض میرسی در این اینکه مکلفه، میفهمه، قدرت تشخیص داره. به خاطر همینم ما داریم بعضی وقتا با این کتک زدن و اینا چی؟ کمکش می دهیم که کار بد را انجام ندهد. این حدود و تعذیرات یه نحوه کمک دادنه که بالاخره حالا تو خودت ملکه نفسانی نداری، دست کم از ترست دیگه نری انجام بدی، ها، به مرور براش ایجاد ملکه نفسانیه بشه. بعد ایشون یه بحثی کرده که اون اولی را ما گفتیم قوه تشخیص از قوای نفسانیه است، این دومی گفتیم ملکه انتخاب و اجتناب. این ملکه انتخاب و اجتناب آیا همون قوه نفسانیه است که تقویت شده، کامل شده، یا یه چیزی غیر از اون قوه نفسانیه تشخیص هست؟ ایشون می‌فرماد مرحوم علامه مجلسی که هر دوتاش احتمال داره. یعنی حالا چیزی که ایشون فرمودن، در حالی که واقعیت قوه با به اصطلاح حقیقت ملکه نفسانیه چیه، ما باید بگیم که خب متفاوته دیگه. ولی قوه توانایی طبعی طرف هست، خدا درش قرار داده، ملک ایجاد باید بکنه به واسطه ممارست، به عرض میرسی. ولی این ممارسته یعنی اون قوه تشخیص را تقویت میکنه یا نه در تشخیص تفاوتی رخ نمیده، انتخابگری را این داره تقویت میکنه. بله، این دوتا را ایشون فرموده، حالا تعبیرش بکنیم به مهارت و به شما که عرض بکنم بینش و گرایش. خب من میخوام عرض کنم که چه بگیم بینش، چه بگیم گرایش، چه بگیم قوه و اون یکی بگیم ملکه. انگار با یک دقت مختصری هم ما میفهمیم که این دو چیز است، در نفس دو چیز است. ایشون میفرماید که این احتمال وجود داره که بگیم یک چیز است و کامل که بشه میشه این دومی، به عرض میرسید. حالا این مطلبیه که ایشون فرمودن، ولی اگر اینجور باشه ممکنه ما خیلی از حالات ادراکی خودمون را واحد فرض کنیم، در حال که حالات متعدده و متفاوت، به عرض میرسید. حالا فرمودن محتمل است دیگه، ما داریم عبارت ایشون را میخونیم، ولی قاعدتا اینا دو چیز متفاوت هست، به عرض میرسید. نه، داشتن ملکه نفسانیه میشه به شما که عرض بکنم، نه این میشه عدالت تقریبا، حالا اگر عدالت اخلاقی، البته در اخلاق این را میگه، حالا عدالت شرعی ممکنه معناش با این متفاوت باشه. بعد حالا اینا به هم مربوط میشن دیگه، حالات نفسانی هست. خب بعد ایشون میفرماد این که اکثر مردم خوب و بد را حکمش میکنن اما پایبند به عملش نیستن. خب و یه چیزی که بده، خیلی بعض وقتا حرص دارن که انجام بدهند. ایشون میفرماد این همین دلالت میکنه که علم به خیر و شر غیر از ملکه خیر و شر. بعد حالا این تیکه رو انشاءالله دقت بکنید، ببینید یه مطلبی که ما دنبالش میگردیم پیدا میکنیم. ایشون میفرماد والذی ظهر لنا من تتبع الاخبار المنتهیت الى الائمه الابرار سلام الله علیهم هو ان الله خلق في كل شخص من اشخاص المكلفين قوه واستعدادا لادراك الامور من مزار و المنافع و غیرها الاختلاف کثیر بینهم فیها. می‌فرماد چیزی که ما از اخبار فهمید، چون ایشون خب اصلا اخباری هست مسلکش، می‌فرماد چیزی که ما از اخبار فهمیدیم آن است که خدای متعال در هر فردی یک قوت و استعدادی قرار داده که این قوت و استعداد میتواند ادراک شر و خیر را و ادراک سایر امور را به اصطلاح چی؟ برای فرد ایجاد کنه. خب حالا این قوه و استعداد در افراد مختلف متفاوته، الاختلاف کثیر بینهم فیها. الاختلاف کثیر بینهم فیها. حالا این قوه پس شد مشکک، کم و زیاد داره. یک نفر ممکنه خیلی بیشتر و بهتر از دیگری خیر و شر را درک کنه. این که در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها هست که حضرت داشتن سخنرانی میکردن، یک انسان بی ادبی نشسته بود در جلسه، گفت که یا علی هازا علیکه لا لک، این به ضررت به سودت نیست. که ظاهرا همین خطبه از حالا من الان حضور ذهن دقیقه که حضرت فرمود هائك ابن هائك منافق ابن کافر، تو میخوای خیر و شر را یاد من بدی، در خطبه هست. خب این منافق ابن کافر مسلماً بهتر از حضرت خیر و شر را نمیفهمید، اما اینقدر خودش هم زیادی قبول داشت که به حضرت میگفت که این به ضررت به سودت نیست این چیزی که شما میگی. حالا اونجا مسئله سر اینه که انسانها مشهور هست، این را ظاهرا دکارت هم در این اول رساله گفتار در روش اونجا گفته، متدولوژی اونجا ایشون میگه که اگه خدای متعال همه چیز را مثل عقل قسمت کرده بود هیچ کس ناراضی نبود. هر چی داره به نظرش میاد دیگه آخرشه، نمیگه شاید یکی بیشتر از ما میفهمه. این را اهل علم باید خیلی دقت داشته باشند که در مواجهه با مردم، کسی که مواجهه با شما هست معمولا احساس میکنه که بهتر از همه فهمیده. بله؟ حالا این که طرف احساس میکنه بیشتر و بهتر فهمیده، گاهی شما را اوقات تلخ میکنه، برای که میبینی نفهمیده، اما او گمان میکنه خوب فهمیده، بهتر از شما فهمیده، داره هم میگه علیکه لالک. خب اینا را مدیریت کردن خیلی مهمه. بعضیشون البته حرف هیچ وقت حالشون نخواهد شد، ولی بعضی از افراد با یه تحملی، تحلمی، گوش دادن به صحبتش، بعد منبهاتی براش ایجاد کردن، ممکنه چی؟ تغییر کنه. این صبوری میخواد تا برسه به این که بالاخره اگه طرف قابل فهم موندن هست بفهمد. حالا بعضی ها نه دیگه، یا روی لج یا اصلا روی عدم استعداد ذاتی و فطری نمیخوان بفهمن و نمیفهمن. دفعه هم توضیح میدی آقا بنده مواجه هم در این روزهای جمعه بعضی از افراد بار دهمه که مراجعه میکنه، بهش میگم این نه مشروع است نه قانونی. به زور دیگه بعض وقتا جداش میکنن از ما، دوباره برمیگرده بار دیگه داد میزنه، جیغ میزنه. بعض رفقا میگن پس شما چرا میشینی؟ خب اینا که نمیفهمن، اینا را هرچه زجرشون بکنی دیگرانی که بفهم هستن دورو براتون احساس میکنن که شما گوش نمیدی. یه بعد وایسی تا بالاخره یه 10-15 نفری که دورو بر وایسادن بگن راست میگه این نمیفهمه. یعنی همه خیرش در این نیست که بگی این مسئلهش حل شد یا نشد. شما باید تو جامعه فرهنگ سازی بکنی، دیگران را همراه بکنی، بتونی اهداف را پیش ببری. اینا بدون صبر کردن، ایستادن، گوش دادن و نهایتاً چی؟ این که گفتن کاد الحلیم ان یکون نبیا، این که گفتن که با حلم ظفر پیدا میکنید، این ظفر پیدا کردن به معنی اینه که شما با این تحملی که به خرج میدید افکار دیگران را با خودتون همراه میکنید. این فیروزیه در عرصه اجتماع، فیروزی اینه. اما اگر حلم و صبر نداشتید، خب میدونی از دور که میاد میدونید که این همونه که برای بار 15 داره جیغ میزنه و میاد، بعد شما گارد میگیری. 20 آدم که ایستادن دورو برت احساس میکنن شما گوش ندادی و الا اون حق با اون بود. نگین بابا گوش دادم، برای که اطرافیان نمیدونن این را. یکی از شیوه های کار اجتماعی الان همینه که ما متاسفانه بعض وقتا میگیم جنگ چی رسانه ای را باختیم، یا جنگ نمیدونم افکار و ادراکات را باختیم. علتش همین نبودن حلمه. شما میگن قدرت داره، زورش میرسه، نگذاش اصلا طرف حرف بزنه. وقتی حرف میزنه خودش حجت باطل خودش را داره آشکار میکنه، دیگران داوری میکنه. بنده حالا از باب تجربه ناقص خودم میگم، نه اینکه حالا چیز استثنایی هست، گاهی که اینجا نشستم یکی که میاد این حرفا را میزنه میبینم یه دیگری حالا یا با یک لبخندی به ما یا با یه دعایی برای ما یه جوری میگه دارم درکت میکنم که چه سری میاد. این یعنی کمک. اگه شما گوش ندی این کمک را از ناحیه مردم نخواهی داشت. به عرض میرسید اینا باید دقت بکنید، خصوصا امروز که بالاخره امکانات انتقال اخبار و اینا تو رسانه به گونه ای هست که هر کاری میکنی یه جوری عکسش یا انعکاسش هست. خب اینکه بگن نگاه چقدر صبور بود، چقدر مظلومانه نشست گوش داد، قشنگتره تا اینکه بگن نگاه کن قد متکبرن حرف مردم گوش نمیدن. این نکات باید مد نظرمون باشه و احساس نکنیم که مثلا حالا تضییع وقت داره میکنه. بعضا میگن این همه وقت شما حیف است، وقت ما حیف است برای صرف اون موردی که خودش نمیداند صرفا شده باشه، ولی وقتمون حیف نشده که یه جمع مثلا 50-60 نفری که اینا میشن رسانه شما دیگه و توی رسانه های دیگه اینا میگن که نه بابا بعضیشون واقعا دیگه دارن مزاحمت درست میکنن. این را باید ایجاد کنید و الا توی این جنگ رسانه این ما شکست میخوریم، دیگران مرتب ای اظهار میکنن یه چیزهایی را. ما در اون دهه 60 هم رضوان خدا بر آیت الله شهید بهشتی، حلم شهید بهشتی پیروز شد، داد نزد، بلکه این جمله هایی که تا حالا ازشون پخش میشه و مشهوره که مثلا ما شیفته خدمتیم، ها اجازه بدهید توضیح میدهم، حلم مرحوم آقای محمدی گیلانی در دادگاه پیروز شد. این دادگاه هایی که مربوط به شما که عرض کنم منافقین ایشون نشست قضاوت کرد، رسما از صدا و سیما پخش شد. از بس این حلم داشتا، همه اینایی که پای تلویزیون بودن اوقاتشون تلخ میشد که و بزنی تو دهنش. اون یه بارگی خوب کشه میگفت بابا جان، این چیزی که شما فرمودید اینطور هم بود که دوباره این توضیحش را بدهد معلوم بشه اگه داره حکم میکند خودش دیگه خراب کرد و الا اون هیچ کینه‌ای با این نداشت. عزیزم، این تعبیرهای آقای محمد گیلانی بود، عزیزم بابا جان. آدم تعجب میکرد که این ده تا آدم کشته اومده روبرو شما، ولی نه، محکمه هست، در محکمه قاضی باید حلم از خودش نشون بده، بردباری از خودش نشون بده. میخوام عرض کنم که این تفاوت عقله ما در مواجهه باش باید خودمون بدونیم چه داریم میکنیم. ما مواجهه با افرادی که درکشون متفاوت است. خب این مسئله حالا استطرادی بود عرض کردم خدمتتون. برگردیم به اصل سؤالمون. آقا ما گفتیم عقل شرط است در متعاقدین، پزشک و بیمار باید چی؟ عاقل باشد. گفتیم این را همه گفتن، در شرق و غرب عالم میگن باید ظرفیت و کاپاسیتی و چی؟ صلاحیت، به اصطلاح اهلیت، صلاحیت داشته باشه طرفین عقل. پزشک هم همینطور، بیمار هم همینطور که محل گرفتاری ما هست. حالا حرفمون سر اینه که گفتیم این عقل زومراتب است. کدام مرتبه شرط است؟ نمیتونید که مرتبه را معین نکنید. جناب علامه مجلسی اینجا میفرماید که ملاک برای تکلیف که مکلف باشه طرف، که قاعدتا همون ملاک اینجا هم ما میخواییمش، میفرماد اقل درجاتها منات التکالیف. تکالیف عمومی شرعی و صحت و فسادهایی که بار میشه به شرط عقل، میگیم این عقل صحیح هست. صحت مگه حکم ما نبود؟ حکم وضعی فقها بود. کجا صحت را بار میکنید؟ در باید منات براش مشخص کنید. میگه مناتش اقل درجات عقل هست. اینه که ما بعض وقتا میگیم فقه کف است، او بالا را نمیخواد بگه. در مسائل اخلاقی و اینا گاهی خیلی بالاترش را میگیم، ولی برای کسیه که میفهمه داره احتیاط میکنه، داره یه مراعات اخلاقی میکنه. اما کفی که مشترکن همه باید انجام بدهن چیه؟ اقل درجات عقل. اینجا باید لحاظ کنی، اقل درجاتها منات و تکالیف. خب این اقل درجات چیه؟ و بها یتمیزو ان المجانین و به اختلاف درجاتها تتفاوت التکالیف. این اقل درجه که ما میگیم، پایین ترین درجه که ما داریم میگیم از عقل، این درجه ای هست که مجنون از غیر مجنون جدا میشه. ها، خب ما حرفمون اینه که اگه اینجا مجنون از غیر مجنون جدا میشه، در مسئله ای که خوندیم از عروه تو همین بحث اجاره گفتیم شرائط المتعاقدین البلوغ والعقل، ادامه هم داره دیگه، بعد میگه و عدم الحجر، مجنون که محجوره دیگه، برای چه فرمودید عقل؟ اگه بگیم عدم الجنون کافیه که گفتید، گفتیم اقل درجات عقل منات تکلیفه. این اقل درجات چه چیزی را خارج میکنه برامون؟ میگه قید احترازی نیست، قیود احترازی هست دیگه. قید احترازی ما چه چیزی را خارج میکنه؟ میگه مجنون را. میگه مجنون که توی عدم الحج خارجش کردید، پس عقل را برای چه میگید؟ دقت میکنید؟ بنابراین با این ای که میگم آقا معنی عقل را بیاید بگیم، برای اینه که با گفتن این معنا ما متوجه میشیم فقها چه کار کردن. شما مکاسب شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف را که میخونید، میبینید شرط عقل را به این شکل بیان نکرده. فرموده شرایط المتعاقدین منها القصد، قصد را فرموده، عقل را نفرموده. بلوغ قصد، چرا قصد فرمود؟ چرا عقل نفرمود؟ برای که انگار عقل را نگیمم با اون شرایط دیگری که میگوییم مقصودمون حاصل میشود. مقصود ما چی بود؟ که مجنون معامله نتونه بکنه. آقا مریض آمده با اجازتون پیش روانپزشک، حالا یه شوخی هم جسارتن بعد بگیم در مورد روانپزشک، معمولا در مورد خودشون هم خیلی قصه میگن که این روانپزشک ها مثلا تعادل روانی خودشون چقدر هست. ها، این که گفتیم شرط از طرف پزشکش توی نظام پزشکی لحاظ شده که عقل اونجا هست، شوخی هایی که خودشون پزشکان با هم دیگه دارن در باب روان پزشکان میگن ما قبول نداریم، اینا خودشون از نظر تعادل روانی قبولشون نداریم. خب واقعا قبول داریم یا نداریم؟ این فیه بحثم. بعضی رمان های عجیب در خارج نوشته شده که پزشکی که خودش از حیث تعادل روانی تعادل نداشت، چه اوضاعی پیش میاد؟ مگه نمیگین عقد اجاره هست بین این و بیمار؟ چه پیش میاد اینجاها که باید ملاحظه بکنید شما، یعنی به عنوان فقیه. حالا ما گفتیم از ناحیه پزشک این احراز شده انگار، بله وظیفه نظام پزشکی هم هست که احراز کنه، اما به عنوان فقیه، به عنوان قاضی، خیلی وقتا ما باید شرط را در ناحیه پزشک هم بررسی کنید. ممکنه چیزی که به دعوا میکشد ممکنه از ناحیه پزشک یه شرطی موجود نباشه ها، این را نادیده نگیرید. حالا در مورد روان پزشکا چون شوخی بین خودشون هست، من عرض کردم جسارت نمیکنیم به ساحت علما و بزرگواران، اما خودشون شوخی میکنن با هم دیگه، میگه حالا این شما شرط روانی از ناحیه خودت حاصل بود ها. خیلی خوب، وقتی میگی مجنون طرفین را اگر حد اقل قوه تمیز و تشخیص عقلانی ندارن خارج کردی، بالاتر از این هم که در عقل شرط نیست، ملاک گفتیم چی؟ تکلیف مرحله پایین پایینشه، بالاترش که شرط نیست. بنابراین برای چه شما عقل را میگی؟ سوال این. آقایون فرمودن عقل، بعدش فرمودن عدم الحجر، بعد از آقایون هم فرمودن چی؟ عقل را نگفتن، گفتن قصد، بعدش هم گفتن عدم الحجر. این عدم الحجر کفایت می کند برای این که مجنون را خارج کنه. شرط عقل غیر از مجنون کسی دیگری هم خارج می خواد بکنه ما که ندیدیم. بنابراین این شرطه میشه چی؟ مستدرک، نیازی بهش نیست. نگیم با سایر شرایطی که بعداً بررسی میکنیم بهش خواهیم رسید. این نکته را هم داشته باشید که وقتی میخونیم عبارات بزرگان هر کلمهش یه چیزی ازش میتونیم استنباط کنیم که به درد همین تفقه در این مسئله میخورد که آه ما این عقل را که گفتیم حالا برای چه گفتیم؟ تأکیدن انگار گفته شده، ولی بگیم این یه چیزی را خارج میکند به نظر نمیاد که خارج بخواد بکنه، چون بقیه شرایطی که گفته شده به اندازه این کفایت میکنه. بله، به شرط اینکه اون شرط را نگفته باشد. آخه آقایون میان اینا را میگن همش، وقتی میگویی دیگه جایی نمونه برای اینکه عقل را مستقلن بخوای ذکر کنی. میفرمایم که یه بار خودمونم تو درس اشاره کردیم که رشید بودن و این آنستم من هم رشدا، گفتن این رشد در شرط عقل می گنجونیمش. خب یه عده هم کار را کردن به عرض می رسید. حالا این یک مسئله هست. عدم الحجر اما اینا را درست بشون به عرض می رسید. من میخوام یه نکته ای را عرض کنم روش فکر کنید. تا اینجا این را گفتیم که اگه عقل میخواد، اگه عقل میخواد چه چیزی را خارج کنه؟ مجنون را خارج کنه. مجنون با عدم الحجر خارج میشه، نیاز به ذکر عقل نیست. اما یه مطلبی جناب شیخ طوسی داره که این را ظاهراً در مبسوط فرمودن، حالا این را مطالعه کنید بحث کنید، که در معنای عقل ما گفتیم یه ملکه باید باشه که چی؟ اختیار کند خیر را و اجتناب کند از شر. معنی دومی بود دیگه، ما رو معنی اولی الان متمرکزیم، داریم میگیم که این اقل قوه تشخیص اینم که مجنون ندارد، بقیه دارد. اما جناب شیخ طوسی این را آمدن فرمودن که نه، باید احتراز هم داشته باشد. یعنی اون معنی دومی که از عقل اینجا ذکر کرده که آقا گفتید با عدالت چه نسبتی پیدا میکنه؟ گفتیم این عدالت اخلاقی است. ملکه احتراز و اختیار، اختیار و اجتناب، این ملکه جناب شیخ طوسی در ظاهراً مبسوط هست، اینطور که در خاطرم هست فرموده، این که ما میگیم شرط است عقل و رشد، نه فقط برای تشخیصه، باید ملکه چی داشته باشه؟ اختیار و اجتناب. حالا ملکه اختیار و اجتناب ما در مورد مهجورین وقتی میگیم اون رو هم خارج میکنه. یعنی سفیه به ما این که سفیه هست توی مهجورین قرار میگیره یا نمیگیره؟ مجنون در مهجورین قرار گرفت، حالا سفیه اگه سفیه اون طرف قرارش بدیم باز میگیم عقل مستدرک برد میرسید، ولی اگه خواستیم این را بیاریمش بگیم نه حالا اونجا معلوم نیست مثلا این را چه کرده باشیم، که حالا اون را فرمودن آیان که سفیه مهجور هستی که نه بله اینا یا باید بگیم مهجورند، یعنی وقتی میگید عدم الهجر همه اینا را میگیره داریم میگیم، آخه چه چیزی میمونه که بگیم با عقل میخواییم شرط کردیم عقل را که یه چیزی بالاخره خارج کنه؟ ما داریم شرایط که میگیم میرسیم نهایتاً به عدم الهجر، عدم الهجر همه اینا را خارج میکنه، چیزی تهش نمونه که بگیم معاملش باطله و باید با قید عقل خارج کنیم. عرض میرسید اینا یه نکاتی هست که خب حالا دقت که میکنیم باعث بهتر فهمیدن مسئله میشه، ولی ظاهراً عدم ذکر عقل مستقلاً و تصریحاً توسط یه عده از فقها به خاطر همینه که میگن ما چه بگوییم چه نگوییم، اونایی که میخوایم ازش احتراز کنیم با شرایط بعدی چی؟ احتراز ازش میشود. اینم یه مطلب. حالا معنای دوم را که ما گفتیم، معنای سومی باز ایشون مطرح فرموده به نام عقل معاش به شما که عرض کنم، که دیگه حالا به نظر میرسه اینا هیچ کدام مد نظر نیست، ما یا معنای اول را باید بگیم یا معنای دوم را، یا نه مثل جناب شیخ طوسی بیم بگیم دوتاش با هم، دوتاش با هم، برای که ایشون اون ملکه احتراز و اختیار را هم فرموده جزء هست، جزء به اصطلاح شرائط هست. عرض می‌رسید این را حالا باید جداگانه ما بحث کنیم. بنابراین شما اگر به شما که عرض کنم بعض از مطالبی را که جناب تعبیری هم که جناب شیخ طوسی داره، حالا اینا خیلی وقت جلوتر بنده مطالعه کردم الان دقیقا حضور ذهن ندارم، اما اون چه که یادم میاد اینه که تصریحا فرمده عدالت یعنی عدل باید داشته باشه. میدونید چه شد؟ این شرط عدم الصفح یه چیزیه، شرط عدالت یه چیز دیگریه، یعنی پررنگتر میشه. این مسئله هم باید بررسی کنیم. یه مقدار اینجا چهارچوب ها مثلا بعد از جناب شیخ کسی اینطور تعبیری علی الظاهر ندارد، حالا یا ما آشنا نیستیم ندیدیم این چه فرموده که این ملکه اختیار خیر و اجتناب شر باید به عنوان عقل و عدم صفاحت، این را مطالعه کنید تا بتونیم انشاءالله در موردش یه بحثی بکنیم، بعد بگیم بقیه فقهای بزرگوار آیا چنین چیزی گفتن یا نه. عدالت که نمیتونیم در معامله شرط کنیم، یعنی ذهنیت ما اینه که حالا جناب شیخ هم فرموده باشه عادل بودن شرطش نیست، برمی عاقل بودن شرطش هست ولی عادل بودن شرطش نیست. اینا حالا چه ایشون میخواسته بفرماد، میخوام بگم که یه فحصی در اقوال بزرگان لازمه، کافی نیست که ما صرفا بگیم مثلا حالا یک عبارتی همین متأخر المتأخرین که فرمودن ما بررسی کنیم. خب قدمای ما هم مطالبی دارن، بعد اونم بفهمیم، بعد اینکه چگونه در تحول تاریخی فقه بعض از این کلمات کنار گذاشته شده، حالا اصلا شرطیتش را نخواستن بگن یا نه در ضمن چیز دیگری تحصیلش دیدن می شود، مثل همین عقل که بعضا کنار گذاشتن گفتن این مستدرکه، اون چیزی که جناب شیخ طوسی گفتن مستدرکه یا نه اصلا عدم شرطیتش دیگران لحاظ کردن. اینا مباحثی هست که باید دقت بشه. معنای سوم و چهارم و پنجم که مسلماً به شما که عرض بکنم مد نظر نیست، معنای ششم هم همینطوره. معنای ششم یه بحثه به شما که عرض کنم کلامی هست در رابطه با عقول، یعنی به اون موجودات به اصطلاح مجرد که به اصطلاح حالا میگن عقول عشره قدیمی ها میگفتن، مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه میفرماد تعداد اینا مضبوط نیست به برهان. این اون عقول غیر از عقلیه که ما الان گفتیم، اون یه بحثی هست که باز دوباره یه معرکه آرای بین متکلمین و فلاسفه هست که اصلا آیا ما چیزی به نام عقول داریم یا نداریم. میگن اعتقاد به عقل، عقل به اون معنا، اینا خلاف دیانته، برای اینکه عقول از نظر فلاسفه یونان و عقاید شرکالود یونانی اینا میشدن ارباب انواع، یه اینطور چیزی اونجا بوده، عقول طولیه، عقول عرضیه، از اینجور چیزا مثلا ممکنه اونجا ذکر کرده باشن، یه ارتباطاتی با اونجا پیدا میکنه، ربط به بحث فقهی ما نداره، ولی جای این داره که یه کسی بیاد این را واقعا بحث کنه. بسیار هم مطالب زیبایی جناب علامه مجلسی اینجا دارن. ایشون میفرماد اگه بخواد مسلمانی باشه حداقل ما باید بگیم استقلال در تأثیر عقول ندارن، که اینا میگن علل، سلسله مراتب علل که میچینن، هر عقلی را ممکنه بخوان مستقل در تأثیر بدونن، اگه مستقل شد میشه شرک، استقلال در تأثیر مسلماً نباید داشته باشد. اگرم عقول را کسی معتقد بشود که حالا برهان اثبات یک موجودات مجردی می کند، به دلائل متعددی گفتن اثبات میشه. حالا این موجودات مجرد که عقول مجرده هستن آیا تأثیرشون در این عالم چی هست؟ مستقل مسلم نیستن. در عقاید یونان باستان ارباب انواع نسبت به خدای خدایان که زئوس می شده استقلال داشته. حالا این هم یه بحث دیگری هست که ما به شما که عرض کنم بعدن میگیم. یه صلواتی بفرستید، ما جلسمون را تمام شده فرض کنیم، چون عزیزان به جلسات دیگه هم باید برسن. اللهم صل على محمد وعلى محمد.